در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 231. این برنامه نیم نگاهی به شعر دوره غزنوی.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 231 از این مجموعه پژوهشی است که نیم نگاهی دارد به شعر دوره غزنویان. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
دوران غزنوی را پژوهشگران ادبی ایران دوره شعر درباری می دانند. البته نه به طور کلی، بلکه در اغلب موارد. منتها به قول استاد احمد سمیعی گیلانی، درباری نه تنها از این جهت که به دربار تعلق داشته و به لطافت و ظرافت بها می داده، بلکه از این جهت که قرین اعتدال بوده. نه جلوه های مادی عاشقانه در آنها می بینیم، نه فضای قدسی و روحانی و نه حتی آن عمق حکیمانه دوره سامانی. استاد سمیعی گیلانی معتقد است شاعران در این دوره در صدد بازنمایی فردیت خود و بازسازی مصادیق منفرد نیستند، بلکه می‌خواهند تصویری نمونه‌وار، انتزاعی و اجمالی به دست دهند. از شاعران این دوره توصیف عواطف و تجربه‌های فردی به شیوه رمانتیکا انتظار نمی‌رود. حتی توقع بیان حالات درونی و اصیل و فردی هم از آنها نمی‌توان داشت. و وصفهایشان سوری، انتزاعی و غیر شخصی است. گویای چیزی است بیش از محتوای خود. فقط رایحه شعری از آن شنیده می شود و در حقیقت شعریت کلمات است. غزلی زیبا که بیانگر خصلت‌های شعری دوره غزنویان است را مرور می‌کنیم. غزلی از مسعود سعد سلمان. به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان، به اندیشه همی دانم همه اسرار جان ای جان. به حاجت جان تو را خواهد، به رغبت دل تو را جوید، مجوی آزرم جان آخر، مخواه آزار جان ای جان. ز اندوهت گران شد جان، چو از عشقت سبک دل شد، تو بر دل نه کنون سختی، حلا از بار جان ای جان. ز هجرت جان همی نالد، ز تو یاری همی خواهد، تو یاری ده یکی جان را، که هستی یار جان ای جان. تو خود جانی چه رنجانی، همی جان را چو می دانی، که مدح شاه مسعود است، شغل و کار جان ای جان. جانداری که رای او صلاح دولت و دین را، روانش گنج ها دارد به استظهار جان ای جان. استاد سمیعی گیلانی، ویراستار ارشد جامعه ویراستاران ایران، میگوید اگر شاعر اصل غزنوی از تکرار مضامین خسته نمی شود، از آن روز که توجه او به سخنوری و بیان استادانه است که ارزشی بالاتر از محتوا پیدا می کند. تحول آن دوره در زمینه شعر در جهت آوردن مضامین نو نیست. هنر شاعر در آن است که همان مضامین سنتی را به طرز نو درآورد. مضمون‌هایشان به ساده شدن و پیراستگی گرایش دارد. اصل غیر قابل تردیدی که شاعران آن دوره به کار بردند قواعد سنتی است و تبعیت از آن حتمی بوده. یعنی آنها این انقیاد و محدودیت را می‌پذیرفتند تا استادی و مهارت خود را در عین آن چارچوب‌ها نشان بدهند. قیدهایشان هم البته دلپذیر بود و با هنری که به کار می‌زدند آن را شیرین و جذاب جلوه می‌دادند. چند رباعی از شاعر مطرح دوره غزنویان منوچهری دامغانی را زمزمه می‌کنیم. هر کار که هست جز به کام تو مباد، هر خصم که هست جز به دام تو مباد، هر سکه که هست جز به نام تو مباد، هر خطبه که هست جز به بام تو مباد. دولت همه ساله بی جلال تو مباد، همت همه ساله بی جمال تو مباد، هر بنده که هست بی جمال تو مباد، خورشید جهان تویی زوال تو مباد. تاریک شد از مهر دل افروزم روز، شد تیره شب از آه جگرسوزم روز، شد تیره شب از آه جگرسوزم روز، شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم، اکنون نه شبم شب است و نه روزم روز. نوآوری ماهرانه و مقبول در ترکیب‌ها و آرایش‌های شعر شاعران عصر غزنوی زبانزد خاص عام است. آنها مضمون‌های سنتی را با این ترفندهای هنری نو جلوه می‌دادند و قابل پذیرش می‌ساختند. اغلبشان در همان چارچوب‌های سنتی سعی کردند شعرشان را زنده‌تر و پویاتر از اشعار شاعران قبل از خود کنند. روی هم رفته می‌توان گفت شاعر عصر غزنوی برونگرا است. مهم برای او جلوه هاست، کاری به علل و اسباب ندارد، فقط مقید به سنت شعری است و از بزرگان قبل از خود تبعیت می کند. نوآوری هایی که دارد در بیان استادانه و هنرمندانه است که البته با حفظ مضامین سنتی عجین شده است. سبکشان هم در چارچوب سبک همان دوره است و از آن فراتر نمی رود. مخاطبان و علاقمندان خاص خود را دارند که اغلبشان هم اهل ذوق و ادبند و با سلیقه های شاعر سنخیتی بومی دارند. اغلبشان بگونگرا هستند و سنت چکنی را دور از شأن خود می دانند. نوآوری های خاصی ندارند. اگر هم دارند آن را با همان سنت های شعری تلفیق می کنند و پدیده جذاب و خواندنی به وجود می آورند. چندان به استقلال معتقد نیستند و در سرودن و گفتن از یکدیگر تبعیت می کنند. مخاطبانشان تقریبا محفلی هند و پیام اشعارشان نیز عموماً بومی است، مگر اینکه کسی بتواند از لابلای آنها پیامهای گسترده تر و همه شمول صید کند. چندان هم در بند این که زبانی خاص داشته باشند نیستند و هویت یابی را فقط در ظرافت و فصاحت کلام مبتنی بر دستاوردهای گذشتگان می دانند. دکتر محمد جعفر یاحقی:
خلافت بغداد برای اینکه راه را بر ایرانیان ببنده مقدار میدان داد به این نژاد غلامان ترک، غلامان به اصطلاح غزنوی، که میدان پیدا کردن و باشون کنار آمد و اونها رو بیشتر میدان داد به رغم سامانیان. میدونیم سامانیان در زمان غزنویان کنار رفتن، کنار زده شدن، در واقع مشکلاتی براشون پیش آمد، تحت تعقیب قرار گرفتن، به دلیلی که اون حرکت فرهنگی رو که ایجاد کرده بودن حس میشد که به رغم خلافت بغداد هست. در نتیجه دو گروه بین رجال سیاسی هم پیدا شدن، گروه طرفدار ارجحیت و ترجیح فرهنگ ایرانی بودن و گروهی طرفدار حکومت عرب و به اصطلاح گفتمان عرب گرایی رو بیشتر ترویج میکردن. در همین دربار غزنویان مثلا ما وزیر داریم ابوالعباس اصفهانی، قبل از اینکه فردوسی به اصطلاح به دربار اونها راه پیدا بکنه، ابوالعباس اصفهانی وزیر بود که بسیار طرفدار فرهنگ ایرانی بود و ایرانگرا بود و همون هم حمایت کرد از فردوسی که به اصطلاح به عبارت شاهنامه رو بر محمود عرضه کنه و اون ارتباطش رو بین غزنه و فردوسی برقرار کرد. ولی وقتی کار انجام شد که البته اصفهانی به دلیل همون فشاری که جناح عربگرا داشتن، جناح گفتمان عربگرایی داشتن، اینا بر سر کار آمدن، حسن میمندی، حاج حسن میمندی بر سر کار آمد و اونو کنار زد. بنابراین وقتی فردوسی وارد دستگاه خلافت دستگاه به اصطلاح غزنویان شد، میمندی و جناح عربگرا بر سر کار بودن و این کتاب مورد پسند واقع نشد به داستانهایی که اساسا در ارتباط با شاهنامه مطرح است. این جریان در بین شاعران هم استمرار پیدا کرد و به اصطلاح یه جناحی هستم که در اون لااقل در دوره سامانی و دوره اول غزنوی متمایل به ایران هستن، به فرهنگ ایرانی هستن و بیشتر مروج این فرهنگ هستن، ولی به تدریج با فشار خلافت بغداد کنار زده میشه. از سال حدود سال 400، سال دقیقاً در سال 400 که القادر بالله خلیفه بغداد شد، خلافت بغداد رسید، در سال 400 یک منشور صادر کرد که به منشور قادری بیشتر معروف است که در اونجا در واقع تئوریش مخالفت با این فرهنگ عجمگرایی و ایرانگرایی بود که قبلا خیلی پررنگ بود و بیشتر میدان داد به جناح به اصطلاح عربگرا که طرز فکر مشخصی داشتن و در از نظر کلامی هم بیشتر به اشاعره و به نیروهای به اصطلاح متحجر و کم تحرک فرهنگ اسلامی گرایش داشتن و در نتیجه یک غلبه‌ای با این در این صورت پیش آمد که موج شاعران و نویسندگان و افراد دیگر هم گرفت. شما میدونید که در تا این دوره ادبیات فارسی بیشتر رنگ خراسانی و رنگ ملی و رنگ قومی داره، به تدریج معارف فکری و معارف دینی برش درش نفوذ پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه، معارف سامی بیشتر برش غلبه پیدا میکنه.
چند بیتی منصوب به عنصری را زمزمه میکنیم که میتواند ویژگی هایی از شعر دوران غزنوی را به ما نشان دهد. آمدان رگزن مسیح پرست، شست الماس گون گرفته به دست، تشت زرین و آب دستان خواست، بازوی شهریار را بربست، نیش بگرفت و گفت از علیک، این چنین دست را که یارد خست، سرفرو برد و بوسهی برداد و سمن شاخ ارغوان برجست.
آنچه شنیدید برنامه شماره 231 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که نیم نگاهی داشت به شعر دوره غزنویان. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
لحظاتون به خیر و شادمانی. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، برمی پیش رو نامه های پیامبر صلوات الله علیه نام داره که با درون مایه قصه های کهن ایرانی گوش خواهیم کرد.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم هستم.
نامه محمد رسول الله به عمرو بن حزم انصاری، نامه بسیار مهمی از مجموعه نامه‌نگاری‌های رسول اکرم صلوات الله علیه است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره آن گفتگو می‌کنیم.
عمرو فرزند حزم انصاری از جمله یاران جوان پیامبر اعظم صلوات الله علیه بود که هماره سر به فرمان آن حضرت بود و در جنگ خندق و پس از آن به مبارزه با کافران و مشرکان پرداخت. او با اینکه 17 سال بیش نداشت از سوی پیامبر صلوات الله علیه به امیری نجران منصوب شد و مأموریت یافت تا به آنان قرآن کریم و احکام دینی بیاموزد و زکات را از آنان گرفته به مدینه بفرستد. پیامبر اکرم در سال 10 هجری پس از وفات بازان حاکم یمن، او را همراه نامه‌ای به یمن گسیل داشت تا به نشر، تقویت و تثبیت مبانی اعتقادی مردم آن دیار بکوشد و احکام دین را در آنجا بیان کند و مردم را به حریم هدایت رهنمون سازد.
عمرو بن حزم پس از وفات پیامبر اکرم نیز به فعالیت‌های اجتماعی پرداخت و گاه در برابر ظلم حاکمان ظالم به نهی از منکر می پرداخت. همان گونه که گفتند، پس از آن که معاویه اعلام کرد که پس از او فرزندش یزید خلیفه است، به شدت بر معاویه اعتراض کرد. او در سال 51 هجری قمری در مدینه از دنیا رفت و ما متن نامه پیامبر به عمرو بن حزم بدین شرح است.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها وفا کنید. فرمانیست از رسول خدا به عمرو بن حزم هنگامی که او را به یمن فرستاد که در آن او را در همه کارهایش به تقوای الهی فرمان داد، زیرا خداوند با آنان است که پروا پیشه کنند و آنان که نیکوکارند. به او فرمان داد حق را چنان طلب کند که خداوند به او دستور داده است و مردمان را به نیکی نوید و آنان را به آن فرمان دهد و به مردم قرآن آموزش دهد و آنان را در آن فقیه و فهیم گرداند و مردم را باز دارد از اینکه بدون طهارت کسی به قرآن دست زند. مردم را به آنچه که به سود و ضرر آنان است آگاه سازد و در امور حق با مردم نرمی به خرج دهد و در منع از ستم بر آنان سخت گیرد، زیرا خداوند ستم را ناپسند شمرده و از آن باز داشته و فرموده است: بدانید که نفرین الهی بر ستمکاران است و مردم را به بهشت و کرداری که موجب دست یافتن به آن می شود نوید دهد و مردم را از آتش جهنم و کرداری که موجب گرفتار آمدن در آن می شود بیم دهد. با مردم مدارا کند تا در دین آگاهی لازم را به دست دارند و مناسک و سنت ها و فرایض حج را به مردم بیاموزد و مردم را از اینکه در یک لباس تنگ و چسبان نماز گذارند باز دارد، مگر آنکه چنان گشاده باشد که دو کنارش را از دو سو بر شانه اندازند و نیز آنان را از اینکه در یک لباس زانوان و پشت را به هم بندند به گونه‌ای که شرمگاهشان را به سوی آسمان در فضای باز قرار دهد باز دارد و نیز از آن که اگر شخصی بخواهد موی سرش را در پشت خیش باقی گذارد به هم ببافد باز دارد و مردمان را اگر ماجرایی میان آنها پدید آید از این که به سوی قبیله ها و عشیره ها فراخوانند باز دارد، بلکه فراخوانیشان باید به سوی خداوند یگانه و بی انباز باشد. پس اگر کسانی به سوی خداوند فرا نخوانند و به سوی عشیره ها و قبایل گرایش دهند، با شمشیر به راه آورده شوند تا فراخوانیشان به سوی خداوند یگانه و بی انباز شود و مردمان را در وضو به کامل شستن صورت و دستانشان تا آرنج و پاهاشان تا دو قوزک و اینکه سرهاشان را مسح کنند، چنان که خداوند به آنها دستور داده است، و مردمان را در وضو به کامل شستن صورت و دستانشان تا آرنج و پاهاشان تا دو قوزک و اینکه سرهاشان را مسح کنند، چنان که خداوند به آنها دستور داده است فرمان دهد، و او را به گزاردن نماز در اول وقتش و به گونه کامل انجام دادن رکوع و سجود و خشوع فرمان می دهم و اینکه نماز صبح را به هنگام سپیددم بگذارد و به گزاردن نماز ظهر به وقت گرایش آفتاب از نصف النهار به سوی مغرب مبادرت ورزد و نماز عصر را وقتی که آفتاب پشت به زمین کرده باشد و نماز مغرب را وقتی که شب فرا می رسد بگذارد. نماز مغرب را تا آن زمان که ستارگان در آسمان آشکار می شوند به تأخیر نیندازد و نماز عشا را در آغاز شب بگذارد و آنان را به شتافتن به سوی نماز جمعه در زمانی که برای آن اذان گفته شود و نیز غسل کردن به هنگام رفتن به نماز جمعه فرمان دهد و به او فرمان می دهم که از غنیمت ها خمس الهی و نیز زکاتی را که بر آنان واجب گشته به شرح زیر بپردازند. کشتزاری که آب باران آب یاریش کرده است یک دهم فراوردش و از کشتزاری که با دلو آب یاری شده است نصف یک دهم یعنی یک بیستم و هر ده شتر دو گوسفند و هر بیست شتر چهار گوسفند و از هر چهل گاو یک گاو و از هر سی گاو یک گوساله نر یا ماده یک یا دو ساله و از هر چهل گوسفند که به چرا روند یک گوسفند، چرا که آن فریضه الهی است که خداوند بر مؤمنان در باب زکات فرض نموده است و اگر کسی افزون بر آن انفاق کند او را بهتر است. با آن که اگر شخصی از یهود یا ترسایان خالصانه اسلام آورد و به دین اسلام درآید از مؤمنان است که هر آنچه برای مؤمنان می باشد برای او نیز خواهد بود، و اگر کسی بر نصرانیت و یهودیت خود استوار ماند به زور از آن برگردانده نمی شود و در هر حال چه مرد باشد یا زن، آزاد باشد یا برده، باید یک دینار کامل یا برابر آن لباس جزیه بپردازد. پس اگر کسی آن را بپردازد در پناه خداوند و فرستاده اوست و اگر کسی از پرداختن آن سر بازند دشمن خدا و رسول او و مؤمنان است. رحمت خداوند بر محمد و درود و بخشایش و برکاتش بر او باد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
یکی از نامه هایی که پیامبر نوشته اند نامه ایست که برای عمر ابن حزم انصاری نگاشته شده است. پیامبر در سال دهم هجری یکی از یارانش رو به نام عمر ابن حزم انصاری به عنوان حاکم و امیر نجران منصوب کرده. عمر ابن حزم انصاری در زمانی که به عنوان امیر نجران منصوب شدند 17 سال سن داشتند. آقای عمر ابن حزم انصاری در جنگ خندق و برخی از جنگ‌های دیگر علارغم این که سن کمی داشتند در کنار پیغمبر بودند و پیامبر رو یاری کردند. در خصوص عمر ابن حزم انصاری نقل شده است که ایشان پس از سال 50 هجری از دنیا رفته است و از جمله کسانی بوده است که به ولایت عهدی یزید معترض بوده و در مقابل آن به معاویه اعتراض کرده است. پیامبر وقتی که خواستن حزم را به عنوان امیر عمر ابن حزم را به عنوان امیر نجران منصوب کنن یک نامه ای نوشتن و یک دستورالعمل اجرایی و حاکمیتی به عمر ابن حزم دادن و برای او وظایفی رو مشخص کردن. این نامه نامه بسیار بلند و پرمغز و پرمعناییست و دستورات عمیق و ژرفی چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اعتقادی و چه به لحاظ اخلاقی و آداب اجتماعی پیامبر در این نامه نگاشتن. اولا پیامبر به حزم، به عمر ابن حزم دستور داده اند که مردم را با قرآن آشنا کند، به اونها قرآن را بیاموزد، که خب کتاب قرآن کتاب آسمانی ماست و همه ما باید اون رو بدانیم و بتوانیم بخوانیم. پیامبر دستورات شرعی را و احکام شرعی را در این نامه نوشتن، مسائلی از قبیل وضوء، نماز، وقت نمازها، نماز جمعه، مسئله زکات، مسئله خمس و از این دست احکام شرعی. از دیگر نکاتی که پیامبر در این نامه متذکر شده اند مسئله رعایت عهد و پیمان هاست و این در اسلام به شدت مورد تأکید است. پیامبر خودشون این رفتار رو داشتن و به خاطر همینم به عنوان امین و به عنوان فردی که مقید به عهد و پیمان ها بوده است مطرح بودند. از جمله نکاتی که پیامبر دستور به رعایت اونها داده اند رعایت آداب اجتماعی و فردی است. چگونه در مقابل خداوند بایستیم، چه نوع لباسی را بپوشیم، چگونه با مردم رفتار کنیم، همه اینها اون آداب و رفتارهایی است که ما باید در جامعه، در برخورد با دیگران و همچنین زمانی که در مقابل خداوند میستیم رعایت کنیم. و در نهایت پیامبر در مورد انفاق، دستگیری از دیگران، یاری رساندن مالی به دیگران، پیامبر این نکته رو هم مورد تأکید قرار داده اند.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
اینک در تقاطع رادیو و کتاب هستیم.